بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث تاریخ سیاسی ایران امروز مسئله آغاز حمله، آغاز ورود اسلام به ایران رو و دلایل رشد سریع اسلام در مملکت ما رو مورد بررسی قرار داد. به عنوان اولین فرد ایرانی مسلمان اگر میخواییم صحبت کنیم، خب سلمان فارسی اولین فرد ایرانی است که به عنوان یک فرد ایرانی به پیغمبر بزرگوار اسلام ایمان آورد و از همون ابتدا جزء صحابه کبار پیغمبر بزرگوار اسلام. اما به عنوان گروهی اولین گروهی از ایرانیان که مسلمان شدن یمنی ها هستند. توضیحا عرض بکنم که از زمان حکومت انوشیروان حاکم یمن فردی به نام سیف ابن زیادن به یمن حبشی ها حمله می کنند. در پی این حمله سیف ابن زیادن از انوشیروان کمک میخواد. انوشیروان یک سری از زندانی های ایرانی رو از زندان آزاد میکنه تا به عنوان نیروی نظامی علیه حبشی ها و به نفع سیف ابن زیادن به کار گرفته بشه. این نیروها میجنگن و حبشی ها رو بیرون میکنن و یمن رو یک پارچه، و از این زمان یمن جزء تحت حمایه حکومت ایران بوده، اگرچه مستقیم جزء ایران نبود ولی حکومت یمن تحت حمایه ایران بوده و اثر هجرت بسیاری از ایرانی ها به یمن هم فراهم شده. اولین گروهی که به اسلام اعتقاد پیدا کردن از ایرانی ها یمنی ها بودن، از جمله بازان ابن ساسان حاکم یمن. البته اسلامش هم به این خاطر بوده که ایشون فرماندار دست نشانده خسرو پرویز بوده و برادران حسن استعداد دارید که پیغمبر بزرگوار اسلام در سال 6 هجری اون نامه های معروفش رو به پادشاهان شروع میکنه، به دیپلماسی فعال پیغمبر شروع به کار میکنه. از جمله از اون نامه های معروف پیغمبر به خسرو پرویز پادشاه وقت ایرانه که مع الاسف خسرو پرویز با بیادبی کامل نامه پیغمبر رو پاره میکنه و به بازان ابن ساسان حاکم یمن دستور میده که پیغمبر رو دست بسته تعویلش بده به، و چون اون موقع مکه، مدینه و جزیره العرب خودش جزء یمن بوده، یعنی در مجموع زیر نظر حکومت یمن بوده و خود یمن در واقع یک ایالتی و دست نشانده و تحت حمایه ایران بوده. خب این معجزه بزرگ پیغمبر اتفاق میفته. دو نفر رو بازان برای دستگیری پیغمبر به مدینه میفرستن و به مجرد اینکه به محضر پیغمبر شرف یاب میشن، پیغمبر با علم نبوت خبردار میشه و به اینا میگه که برید پیش اون بازانتون و بهش بگید که دیشب در کاخ ایران یک واقعه اتفاق افتاده، با این که شیرویه پسر خسرو پرویز علیه پدر قیام کرده دیشب و همین دیشب خسرو پرویز رو کشته. و اینا خیلی تعجب میکنن پیغمبر اینجا کجا و حکومت ایران کجا و این پیشبینی پیغمبر، و در میگه برید به بازان اینجوری بگید. برمیگردن بشید بازان همین موقع که اینا این خبر پیغمبر رو میارن، تایی که شیرویه هم میبسه که بله بابام رو کشتم، خودم پادشاه ایران شدم و اون دستوری که بابام خسرو پرویز داده مبنی بر دستگیری فرضی به نام محمد، اون دستور از نظر من لغوه و اون رو حق دستگیری نداری. خب این معجزه بسیار بزرگ پیغمبر بوده و بازان ابن ساسان به مجرد اینکه برخورد میکنه با چنین واقعیتی بلا تصدیه اسلام رو اختیار میکنه و پیغمبر هم به نظر لطفش بازان ابن ساسان رو بر حکومت یمن ابقا میکنه. و این پس بنابراین این یک عامل بسیار مهم و اساسی بوده که بسیاری از ایرانی هایی که مقیم یمن بودن مسلمان شدن، از جمله خود حاکم یمن. بعد از پیغمبر بزرگوار اسلام هم شهر ابن بازان، پسر بازان به حکومت میرسه. در این زمان ما ابتدای حکومت خلیفه اول، اگه نظر مبارکتون باشه، من در تاریخ اسلام عرض کردم که شاهد جنگ های رده هستیم، یعنی یه دی راه ارتداد پیشه کردن، از جمله اسود انسی و سجاه در یمن. اینا کسانی بودن که ادعای پیغمبری کذایی کردن و راه ارتداد پیشه گرفتن و در اواخر خود پیغمبر بوده، عمر پیغمبر بزرگ و اسلام و اوایل حکومت ابوبکر، پیغمبر دستور داد و بعد خلیفه اول به همین پسر بازان که گفت اینا رو سرکوب بکن. و اینجا ایرانی های تازه مسلمان نقش بسیار مثبتی داشتن در سرکوب اصحاب رده، و این باعث خوشحالی پیغمبر شده و پیغمبر دعا کرد اینا رو. اصحابی مثل فیروز، مثل جشیش دیلمی و دیگران از نیروهای اولیه مسلمان ایرانی بودن که علیه اصحاب رده وارد جنگ شدن و اسلام رو به پیش بردن. خلیفه اول یک حمله به بخش‌های از ایران، مخصوصا قسمت بین النهرین یا عراق امروزی که اون روز زیر نظر ایران بوده میکنه، ولی این به اصطلاح لشکرکشی خیلی دوام نیاورده و محدود بوده و عمر خلیفه اول هم 2 سال و چند ماه بیشتر برای حکومت باقی نبود تا اینکه نوبت حکومت باقی میرسه به دست خلیفه دوم. همونطوری که در تاریخ حتما مطالعه فرمودید، خلیفه دوم جنگ‌های معروفی برای پیشبرد اسلام و برای فتح ایران داره، از جمله جنگ‌های جسر، جنگ جلولا، جنگ قادسیه و جنگ نعاوند یا فتح الفتوح، که مخصوصا جنگ قادسیه‌اش و جنگ نعاوندش خیلی معروفه. و صدام افلاقی هم این که اسم نراد خودش رو علیه ما گذاشته قادسیه، به تأثیر از همون به اصطلاح یعنی جنگ اسلام علیه مجوسی ها و علیه ایرانی ها بود، به همون به اصطلاح بهانه خلیفه دوم بوده. خب در این جنگ ها یکی پس از دیگری، اگرچه نیروهای عرب از نظر کمیت خیلی کمتر بودن با اونگونه که تاریخ گواهی میده، ارتش ساسانیان حداقل دارای 300,000 نفر نفرات پیاده و سواره داشت و لشکر مجهزی داشت و باربونه و زره و از کنم که تجهیزات نظامی و تدارکاتی نیروهای ساسانیان به مراتب چندین برابر نیروهای عرب بوده. ولی میبینیم که در این جنگ ها یکی پس از دیگری ایرانی ها شکست میخورن و این بهانه میشه که اسلام وارد ایران بشه و به تدریج بخش های اعظمی از مناطق مرکزی ایران و مناطق غربی ایران از کنم که اسلام رو اختیار میکنن. فقط میمونه یک سری از مناطق دوردست مثل مناطق شمالی ایران، ارمنستان، قفقاز، آذربایجان، تبرستان و گرگان، قسمت‌های شمالی و خراسان، قسمت‌های جنوب شرقی ایران در قسمت سند و پنجاب و سیستان و بلوچستان امروزی. این مناطق به اعتبار مبانی جغرافیایی و فواصل جغرافیایی بعد از خلیفه دوم، بیشتر در زمان خلیفه سوم و بعدها اسلام رو اختیار میکنن و اسلامیت اینها یک مقداری به طول میانجام. راجع به این که چطور شده که اسلام به راحتی وارد ایران شد، تحلیل ها بسیار زیاده. روشنفکران مغرض که مخصوصا از زمان قاجار نقش اساسی داشتن در تخریب چهره اسلام، روشنفکران فراماسونر در کتاب‌های تاریخی که نگاشتن دلایل بسیار کودکانه ای ذکر کردن برای ورود اسلام به ایران. مثلا گفتن در جنگ قادسیه یک بادی وزیدن گرفت به طرف ایرانی ها، اگه این باد وزیدن نمی گرفت ایرانی ها پیروز می شدن. یا مثلا میگه که اول تا آخر ایرانی ها از اسلام خوششون نمی اومد، ولی چون پادشاهان نالایق بودن لذا اینا اسلام رو پذیرفتن. و مجموعا اولا در یک توطئه استعماری ورود اسلام رو با ورود عرب یا به قول اونها تازی های مهاجم یکی میگیرن، یکسان میگیرن و به این ترتیب میان به اساس اسلامیت ایرانی ها حمله ور میشن و برای اینکه به اصطلاح نشون بدن که فرهنگ ایرانی بالاتر از فرهنگ اسلامی است و تمدن ایرانی قوی تره و احساسات ناسیونالیستی خودشون رو یک مقداری ارضا بکنن، دو سه تا دلیل عمده ذکر میکنن به اصطلاح راجع به مقاومت ایرانی ها در مقابل اسلام. یکی از ادله اینها نهضت هایی است که در ابتدای ورود اسلام به ایران در بخش هایی از ایران علیه اسلام اتفاق میفته، مثل نهضت بابک خرمدین، مثل نهضت مازیار، مثل نهضت سندباد، مثل نهضت از کنم که راوندیه کاشان، مثل نهضت اسحاق ترک، مثل نهضت به اصطلاح و نهضت های دیگری که در این زمان ها وجود داره، یه 17 تا قیام مثل قیام المغنع و اینها رو به عنوان کانون های مقاومت علیه اسلام و خیلی هم در کتاب های تاریخی اینها رو گنده کردن برای اینکه به اصطلاح نشون بدن که بله ایرانی ها در مقابل فرهنگ عرب های مهاجم و فرهنگ اسلام مقاومت میکرد. البته این ما دلایل متعددی داریم که این چیزی که اینها میگن بسیار آبکیه. اولا این نهضت هایی که اونها میگن خیلی هاش واقعا اون نهضت جدان مستقل ملی اون شکلی نبوده. اولا بسیاری از خود ایرانی ها علیه ایرانی ها قیام میکردن، مثلا نهضت بابک خرمدین رو آقای افشین که یک فرد ایرانی بود در دربار عباسی او سرکوب کرده بود، و یا نهضت مثلا اسحاق ترک رو با ایرانی های دیگه سرکوب کرده بودن، یک سری از نهضت ها رو ابومسلم خراسانی که اهل ایران بود. این نهضت ها بیشتر از کنم که یک نوعی ارتداد بوده، حتی با فرهنگ امروز ایرانی ها نمیخورد، چون ایرانی های امروز هم خرمدین نبودن. خرمدین ها یه بخش کوچکی بودن از مزدکی ها، از بقایای مزدکی ها که باقی مونده بودن، و اون چیزی که در بسیاری از کتاب‌های تاریخی در زمان‌های طاغوت به خورد ما می‌دادن و گنده می‌کردن که بله اینها نهضت‌های استقلال طلبانه ملی علیه حکومت اسلامی بوده و حاکمیت اسلام بوده، این واقعیت تاریخی نداره و این نهضت‌ها اونقدر گنده و مهم و فراگیر و مستقل و ملی نبوده که تو تبلیغاتشون گذاشته بود. دلیل دومی که به عنوان مقاومت ایرانی ها در مقابل اسلام ذکر می کنن مسئله تشیع ایرانی هاست، همون چیزی که وهابی ها هم امروز خیلی این روزها دامن می زنن با اون مسئله، این که تشیع زایده تفکر ایرانی هاست و اصلا شیعیگری یعنی ایرانیگری، و اون هم بخاطر این بود که ایرانی ها مقابل عرب ها واستاده بودن، هیچ چاره نداشتن، عهده داشتن علیه عرب ها به قانون بود، لذا این مذهب حاکم که مذهب سنیه خودشون جمع شدن یه مذهبی به نام مذهب شیعه رو وجود آوردن، و این هم به عنوان دلیل مقاومت ایرانی ها در مقابل مذهب حاکم اسلامی ها امروز ذکر میکنن، در صورتی که آیا واقع معنا اینه. البته یه سری توجیهات شاهنشاهی هم میکنن، مثلا میگن که علت این که تازه ایرانی ها شیعه شده بودن و اینقدر علاقمند به امام حسین و اهل بیت هستن به خاطر اون ازدواج مبارک امام حسین با شهربانو دختر یزدجرد سوم بوده. ایرانی ها در خونشون شاه پرستی جزء فرش ایرانی هست، اعتقاد به شاه جزء ملزومات تفکر ایرانی هست. خب از اون طرف هم ایرانی ها مسلمان شدن، ایرانی ها هم پیغمبر اسلام رو دوست داشتن و هم ساسان جد بزرگ ساسانیان رو دوست داشتن، گفتن الجمع و مهما امکن الله منتر، بهتر این که به هر شکل ممکن بین این دو جمع کرد. خب این ازدواج میمون این جمع رو به وجود آورد، از طرف امام حسین به پیغمبر حضرت زهرا متصل میشن، از طرف شهربانو هم و البته مثلا امام سجاد میگیرن، میگن امام سجاد نقطه تلاقی بین ساسانیگری و پیغمبرگری،
و از تلقیق این دو امام سجاد به وجود میاد، چرا که از مادر نمیدونم دختر یزدان سوم و یزدان سوم دختر نمیدونم فلان و شاپور زلکتاب و اردشیر بابکان و ساسان بزرگ، از طرف پدر هم که نمیدونم امام حسین و عزت زهرا و پیغمبر و دیدی. و اگر این ازدواج نبود ایرانی ها اینقدر علاقمنده به تشیع نمیشدن، اون اعتقادشون به تفکر شاهنشاهی بوده که اینا رو نمیدونم علاقمنده به شیعه کرده. خب آیا واقعا این مسائل، اولا اصل قضیه ازدواج حضرت امام حسین با شهربانو، این واقعه ازدواج در بسیاری از کتاب های معتبر تاریخی ثبت نشده و مرحوم آقای مطهری معتقدن که اصل قضیه مخدوشه. لفظ هم اگر مخدوش نباشه، آیا واقعا مثلا ایرانی ها به خاطر همین ازدواج و به خاطر اینا آمدن شیعه شدن؟ اولا اینکه کی گفته که اول تشیع ریشه در ایرانیت داره؟ شیعیان اولیه صحابه بزرگوار پیغمبر مثل ابوذر و مقداد و از کنیم که سلمان و اینا بودن که غیر از سلمان هیچ کدومشون ایرانی نبودن، ابوذر و اینا. و اعتقاد به تشیع و تفکر شیعی ریشه در آیات به روایات داره که ولایات رو بیان میکنه، ولایت امیرالمومنین به فرزندانش. این چه در تفکر ایرانیت ریشه داره؟ و قیام های شیعی مثل حجر ابن عدید، قیام میثم تمر، قیام حجر ابن عدید، نهضت توابین، نهضت امام حسین، نهضت مختار، بسیاری از قیام های شیعی اصلا توش ایرانی نبودن، ریشه ایرانی نداره. و تازه اگه بپذیریم که واقعا تشیع قانون مقاومت و دلیل مقاومت ایرانی ها بوده، بسیاری از حکومت هایی که بعداً در ایران به کار آوردن میتونم شیعه نبودن، طاهریان سنی بودن، صفاریان سنی بودن، سامانیان سنی بودن، زیاریان سنی، غزنویان سنی، سلجوقیان سنی، فقط یه آلویه و زیدیه و علویه و گرگان بودن که شیعه بودن، اینا اصلا سنی بودن. اصلا نویسندگان کتاب صحاح سته اهل سنت که جزء معتبرترین کتاب های روایی اهل سنت، هر شش نویسنده صحاح اساسا ایرانی بودن. و در بین چهار مذهب اهل سنت، دو مذهب حنبلی و حنفی، امام احمد حنبل و ابو حنیفه اساسا ایرانی بودن. البته خب نویسندگان کتب مذهب کتب چهارگانه مذهب شیعه هم ایرانی بودن این اصالتا. این طور نیست که اینجور اینا بگن، نه در خود ایران هم سنی های زیادی بودن و حکومت ها رسما اون موقع حتی سنی بودن و مروج تفکرات سنیگری بودن. پس بنابراین این یک حرف بسیار مضحکی است که ما مثلا بگیم تشیع زایده ایرانی هست و به قول مرحوم آقای مطهری دو طایفه از این مسئله سوء استفاده میکنن، یه عده سنی های متأثر برای کوبیدن بیشتر تشیع، و ایشون میفهمن یه عده ملی‌گرای های ایرانی که بخوان از این طریق با اساس اسلام در بیافتن. و بالاخره سومین دلیلی که عنوان مقاومت ایرانی ها علیه اسلام ذکر میشه، مسئله زبان فارسی است. اینو خیلی گنده میکنن، میگن که خب شما ببینید ایرانی ها بعدها تحت تاثیر فرهنگ عرب قرار نگرفتن، از جمله اینکه زبانشون رو ارث کردن و زبان فارسی رو، و بعد این رو دلیل بر مقاومت ایرانی ها در مقابل زبان اسلام که زبان عربیه ذکر میکنن. اولا در خود فرهنگ اسلامی ما داریم که هیچ اشکالی در زبان نیست، در بیان نیست. این همون استدلال آقای صدامه. چند دقیقه صدام در جمع نیروی دریاییش یه نطقی داشت علیه امام امت، از جمله استدلالش این بود و ببینید این امام، این امام ایرانی ها چقدر آدم متأثره، با اون که خودش عربی بلده، 15 سال هم تو عراق بوده و کتابهای عربی نوشته، ولی زبست که رو ایرانیت به زبان فارسی تعصب داره، هیچ موقع به زبان عربی صحبت نمی کنه. این مثلا فرهنگ مضحک صدام که خب حالا بعضی از مورخین هم مثلا داشتن که نه در خود اسلام واقعا زبان آسان بوده و اگر قول اکثر مورخین رو بگیریم که امیرالمومنین علیه السلام زبان فارسی بلد بود و بسیار از اوقات هم با ایرانی ها حضرت امیر به زبان فارسی صحبت میکرد و خیلی هم علاقمند بود حضرت به زبان فارسی و خود پیغمبر بزرگوار اسلام زید بن ثابت رو به عنوان دیلماج و مترجم خودش برگزیده بود تا زید با فراگیری زبانهای متعدد بتونه دیلماج پیغمبر باشه و مترجم سیاسی پیغمبر باشه و هیچ جای قرآن و اسلام من نکرده ملیت ها رو برای اینکه آقا به زبان خودتون صحبت نکنید بلکه بیایید حتما به زبان عربی صحبت کنید. کجا همچه چیزیست؟ گذشته از این علاوه بر این خب ما سوالمون این است اگر تأثیر فرهنگ عربی و فرهنگ ما نداشت آیا این زبان فارسی بعد از اسلام همون زبان پهلوی زمان ساسانیانه؟ این که نیست. همه مورخین معتقدن که بینش فرق اساسی وجود داره و بعد از اسلام زبان فارسی پرورده شد به مقدار بسیار زیادی. امروز بسیاری از صناعات ادبی بدیع و قافیه و عروض و معانی و بیان که ما داریم مثل صنعت مجاز، کنایه، استعاره، این هم بیشترش معقول از صناعات ادبی عربه که از اونها ما در زبان فارسی به آریت گرفتیم و در زبان فارسی وارد شده. بسیاری از اوزان و قوافی در اشعار فارسی ما در قطعه، در غزل، در دوبیتی، در اکرام که ربایی و در بقیه صناعات شعری اینها معقود از زبان عربی هست نوعا و در همون ریتم و در اون وزن زبان عربی. نه این پس منابر این جای تردیدی نیست. اصلا بسیاری از شعرهای ایرانی ترجیح میدن که بیشتر از زبان عربی استفاده بکنن و زبان عربی به استفاده از آیات و روایات و ضرب المثل های عربی زبان فارسی رو پرورده میکرد. خب اگر این به عنوان مقاومته استدلال میارن میگن فردوسی، دقیقی، اسدی طوسی، افغان که شعرهای اولیه ایرانی مثل عباس مغزی، حنظله بادغیسی، این ها جز شعرهای بودن که مثلا کمتر از زبان عربی استفاده میکردن. بله این درسته، ولی این به این معنا نیست که مثلا حتی خود فردوسی آدم ضد عربه. شما در کجای شاهنامه چنین چیزی میبینید که مخصوصا اون اشعار زیبایی که راجع به پیغمبر داره که منم شعر علم و علیم دره، درست این سخن قول پیغمبر است، و اشعار دیگری که راجع به پیغمبر بزرگوار اسلام و راجع به امیر المؤمنین علیه السلام مرحوم فردوسی به عنوان شاعر شیعه ایرانی داره و شعرهای دیگه، این اصلا به معنی مقاومت نیست. اینا مسائلی است که قلم به مزدهای استعمار خیلی تحکیب کردن و اون همون مسئله ای که آقای هنسر در کتاب جاسوسیش میگه که ما باید دوباره ملیت ها را به اعقاب خودشون برگردانیم. این یکی از اهداف استعماری انگلیس بوده و لذا شما میبینید که من شاید این داستان رو خدمت شما عرض کرده باشم، در مکه با یک جوانی برخورد کردم، گفتم که نماز انتم تصمون شارع کن به شارع عبی لحب ولیکن الله تبارک و تعالی یقول فی القرآن تبت یدا عبی لحب و تب. شما چطور خدا در قرآن می فرماید که بریده در درست عبی لحب، اما شما عرض کنم که به یکی از خیابانهایی که مشرق به مسجد الحرامه اسم این خیابان رو گذاشتید شارع عبی لحب، اسم بزرگترین بازار مکه رو گذاشتید سوق ابو سفیان، بازار ابو سفیان. آیا مگه این ابو سفیان نبود که تا دیروز چه بلایی به سر پیغمبر آورده بود؟ اینها جز اطلاقا بودن و چه کار کردن؟ خب درسته، ولی به هر حال درسته که دیر اسلام آوردن، ولی اینها جز مفاخر ملی ما هستن. ما بایستی بازگشت به مفاخر ملی بکنیم. این خط استعمار بود که جشنهای 2500 ساله تاثیر محمد رضا شاه تو ایران تأسیس بشه، از کنم که انبر استاداد بیاد دوباره فراعنه مصر رو احیا بکنه، غیاسرهی روم خاقان‌های چین و پادشاهان اصلا که قدیم ایران اینا احیا بشن، نظام برای احیای اینها این جور مسائل گفته میشه. به هر ترتیب در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام، به اعتبار اینکه حضرت برخلاف خلفای پیشینش تبعیض روا نمی‌کرد به ایرانی ها، ابراز علاقه زیادی می‌نمود، لذا علاقه ایرانی ها به اهل بیت و به امیرالمومنین خیلی بیشتر شد. در زمان عمری ها به اعتبار اینکه وجه ممیزه خصلت عمری ها عرب گرایی و تعصب خشک ضد ایرانی بوده، به همین ترتیب ایرانی ها کینه عمری ها رو بر دل داشتن و مایل بودن در بسیاری از قیام هایی که علیه عمری ها شکل میگیره ایرانی های مسلمان شیعه هم مشارکت فعال داشته باشن. این کینه بعد از واقعه کربلا در دل ایرانی ها روزافزون شد. اما با روی کار آمدن عباسی ها، همونطوری که در جلسات گذشته تاریخ اسلام عرض کردم، چون عباسی ها برخلاف شگرد اموی ها از نظر ظاهر تعصب نداشتن، عصبیت نداشتن، بلکه خیلی از ایرانی ها رو تهدید می گرفتن و چون می دونستن نیروی ایرانی برای تثبیت حکومتشون خیلی مفیده، لذا ایرانی ها رو رفیق گرفتن و همونطوری که می دونید ابو مسلم خراسانی به بسیاری از ایرانی ها بودن که نقش اساسی در تثبیت و در به وجود آمدن حکومت عباسیان رو به عهده گرفتن. اینها با والی اموی ها در خراسان مغرب یسار جنگیدن و حکومت رو برای احباب و بعد از اون منصور دوامیقی به وجود آوردن. عباسی ها ابتدا به ایرانی ها اعتماد می داشتن و ایرانی ها قرب زیادی در دربار عباسی ها داشتن، از جمله برامکه و جعفر برمکی و خالد برمکی که اینها نفوذ زیادی در دربار هارون الرشید داشتن. بعدن فضل ابن سهل سرخسی که ایرانی بود به عنوان نخست وزیر مأمون شده بود و چون خود مادر مأمون هم ایرانی بود، لذا علاقه مأمون به ایرانی ها زیاد بوده. اما دیری نپایید که چهره عباسیان روی شده. از اون طرف چون ابو مسلم خراسان پشته بودن، یک در ایرانی ها بر میزان ناراحتیشون بر عباسی ها اضافه شده و بعد ائمه رو شهید کردن عباسی ها، که این در دل شیعیان ایرانی ناراحتی ایجاد کرده علیه عباسی ها، و بعد خاندان برامکه رو هارون الرشید برانداخته، بعد مأمون هم وزرای ایرانی رو از کار برانداخت که بعد از اون ترک ها به جای ایرانی ها در دربار عباسی نفوذ میکنن و این نهایتا منجر به این میشه که در ایران به تدریج اولین حکومت های مستقل بعد از آغاز اسلام به وجود میاد. اولین حکومت مستقل ایرانی حکومت طاهریان هستش که توسط طاهر ابن الحسین فرمانده مأمون در جنگ با امین برادرش به وجود میاد. طاهر همون کسی بود که معروف به طاهر ذوالیمینین و به اسلام میگن چون دو دستی مثل دست راست دست چپش هم کار میکرد، بذار بهش میگن ذوالیمینین، و ایشون همون کسی بود که سر امین رو از بدن جدا کرد و برای مأمون فرستاد. بعد میگن حالا یا به خاطر قدرت طاهر بوده یا به خاطر اینکه بالاخره مأمون دوست نداشت قاتل برادرش رو در مقابل چشمش ببینه، او رو از اونجا اخراج کرد. طاهر به روانه حکومت خراسان کرده، البته بعد طاهر خودش میره به عنوان امیرالمومنین و خطبه رو به نام خودش میخونه و اولین حکومت مستقل طاهریان از سال 206 هجری تا سال 259 یعنی 53 سال در ایران به وجود میاد. بعد از طاهر فرزندان و مرعایش به ترتیب طلحه ابن طاهر، عبدالله طاهر، طاهر ابن عبدالله و محمد ابن طاهر در ایران حکومت میکنن. طاهریان هم البته سنی بودن، از نظر تکلم به زبان عربی صحبت میکردن و بیشتر فرهنگشون تحت تاثیر فرهنگ عرب بوده. بعد از طاهریان سلسله جدید ستاریان در رهبری یعقوب اللیث، یعقوب اللیث در سیستان و بلوچستان بوده. اینها یه سری مش لات و لیت آب و لیتی مسلک آی بودن که اونجا مواجب میگرفتن از حکومت عباسی برای سرکوب مخالفینشون، چون منطقه سیستان و بلوچستان یه منطقه همیشه آشوب زده ای بوده و همه الان هم استعمار رو این منطقه داره کار میکنه و بعد از کردستان خط استعمار اینه که از طریق ترویج مواد مخدر و تقویت پایگاه های منافقین در این منطقه و گروه های چپی منطقه سیستان و بلوچستان ایران رو یه منطقه مسئله دار بکنن برای ما. اکثر درگیری هایی که اخیراً گزارش میشه بین برادران عزیز من در این منطقه داره به وقوع میپیونده. مسلک وهابیت هم اخیراً با سرمایه گذاری شدید عربستان سعودی در منطقه سیستان و بلوچستان ایران در حال ترویج کامله. این منطقه منطقه بود که اول تا آخر چون منطقه دیدت میره نسبت به حکومت عباسیان، خوارج و مخالفین عباسی اونجا رو پایگاه خودشون قرار داده بودن. اونا عباسی یه سری ایارها و لاتولوس ها رو پول میدادن باج سیبیرگیر رو برای سرکوب این قیام ها، از جمله از اون باج سیبیرگیر آقای یعقوب لیث صفاریه. اون دسته تا عداد چاش با هم دیگه جمع میشن و ابتدا به اسم عباسیان، بعد میگن بابا عباسیان رو میخوان برای چی؟ و به اسم خودشان حکومت مستقل صفاریان رو در ایران تشکیل میدن. از سال 247 هجری تا سال 397 هجری یعنی مجموعاً 146 سال حکومت صفاریان در ایران وجود داشت. بگویم شما که از طاهریان دارای فرهنگ مستقلتر ایرانی بودن، به زبان فارسی صحبت میکردن. در همین زمان طاهریان و صفاریان حاکم شاهد دو حکومت مستقل شیعی در ایران هستیم. یکیش حکومت علویه بوده که از سال 250 هجری تا سال 316 هجری بر مازندران یا طبرستان حکومت کردن که رهبر اینها زید بن علی حسنی معروف به داعی کبیر و بعد از ایشون حسن بن علی معروف به ناصر کبیر و بعد حسن بن قاسم معروف به داعی صغیر که اینها هستند که با آخرین پادشاه طاهریان درگیر شدن و مدتی برخورد بوده و بالاخره حاکم در طبرستان شدن. البته بعدها با سامانیان هم جنگیدن. میان اینجا عرض بکنم که بنابر قول اصح در تاریخ اول اسلام شمالی های ایران مخصوصا مازندرانی ها با اول تشیع توأم بوده، یعنی در سابقه سنی‌گری در منطقه طبرستان ایران وجود ندارد. اینا از ابتدا که مسلمان شدن شیعه شدن، اون هم شیعه خالصی بودن اهالی طبرستان و دلیلش هم اینه که ائمه ما علاقه سرشاری داشتن. من البته خودم جایی ندیدم، منتها یه صحبتی داشتیم با برادر که قبلا استاندار گیلان بودن چندی پیش، ایشون میگفت بدنده که من در تاریخ خوندم برای مسئله گیلان و مازندران کار کردم. اعتقادش این بود که امام حسن علیه السلام به امام حسین به این منطقه مسافرت داشتن و اسلام اینها به دست این دو بزرگوار بوده، مخصوصا امام حسن مجتبی علیه السلام، و اینها از ابتدا مسلمان بودن و سادات علویه از ابتدا منطقه مازندران و ماورای البرز رو یه منطقه خوبی برای فعالیت های خودشون در نظر گرفته بودن. الان اگه عنایت داشته باشید بیشترین امامزاده ها و معصومزاده ها در این منطقه واقع شده، حتی در دامنه کوههای البرز و حراز ما امامزاده های اینا نوعاً مخلصین بودن که توسط حکومت های رسمی سنی دربدر می شدن و در کنار کوها و در فراز دره ها به دست عوامل مزدور و جواسیس حکومت ها دستگیر می شدن و به شهادت می رسیدن. اینجا از کنم که این علویه حکومت شیعی رو تشکیل داده بودن. اینها از کنم به حضور شما که برخلاف طاهریان و صفاریان از اول هم علاقمند به تشیع و سادات علویه در این منطقه دارای روش بودن. اطلاقا بعد هم همینجوری حکومت های سنی مذهب ها در منطقه شمال ایران بسیار ضعیفه، کما اینکه بعدش میبینیم در سال 780 هجری هم حکومت چندین ساله چندین قرنه مرعشی ها و سادات مرعشی در بخشی از مازندران وجود میاد که اینا هم سادات بودن که همین آقای مرعشی نجفی جزء همون خاندان مرعشی های بزرگ هستن که کتاب های تاریخی در این زمینه زیاده که این سادات مرعشی بزرگ شما از کنم که دارای حکومتی میدن در منطقه مازندران. یکی دیگه از مناطق غیر از منطقه مازندران منطقه دیلمان هستش. منطقه دیلم یا دیلمستان آقای گیلان ها میدونن یه منطقه ایست که یلاغیه و الان هم وجود داره منطقه دیلم که از یه سو به قسمت قزوین و از کنم که علامیت و اینجاها و از قسمت دیگر به قسمت املش و رودسر و رشت و لاریجان. این منطقه دیلمستان یه منطقه صعب العبوریه و به خاطر همین موقعیت سوق الجشیش خیلی کم میتونستن حکومت ها چه قبل از اسلام چه بعد از ایران این منطقه رو به تحت تسلط خودشون در بیارن. اون وقت در اینجا اول اسلامشون با تشیع تو هم بوده و ریشه خوبی در منطقه دیلمستان شیعی و تشیع داشت. صاحب ارشاد القلوب دیلمی یکی از علمای بزرگیست که این اثر خودشون نوشته و از اهل همین دیلمستان هستش. اون وقت این منطقه دیلمان چون از کنم که محل مشکل نمو علویه بوده و سادات علویه بوده اونجا دارای نیروهایی از جمله فرزندان فردی به نام آقای بیه سه برادر بودن که اینها ابتدا در خدمت سامانیان بودن بعد علم استقلال برد داشتن شیراز و اصفهان و کرج و قم و بسیاری از مناطق دیگر رو هم تصاحب کردن و سلسله آلویه رو تشکیل دادن. همزمان با علویه در مازندران آلویه در منطقه دیلمستان و بخشای اعظم از قسمت مرکزی ایران که اینها هم شیعه بودن آلویه دستور داده بودن که کربلای معلا رو درستش بکنن. برای اولین بار در ایران رسماً عاشورا و تاسوعا و مراسم شیعی توسط پادشاهان آلویه در ایران درست شده و در جهت رشد تفکرات شیعی آلویه نقش مؤثری در ایران داشتن. اما گویا از قدم علویه هم داشتن ولی معلعصاب غیر از این دو حکومت رسمی و حکومت آی جزئی دیگه نوعاً در قسمت آی دیگه شما میبینید که خیلی آثاری از حکومت رسمی تشیع تا زمان صفویه نیست. بعد سنی ها میکار آمده بودن هرچند که تشیع در درون رشد داشت. من انشاءالله به تناوب در بحث تاریخ ایران کیفیت حرکت تشیع استعاشریه رو در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار میدم. عرضم تمامی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلواتی محمد بفرمایید.